أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت دوم از بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا که مورد بحث اینه که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا علا نحو استعمالش فی کل من المعانی آیا جائز هست، ممکن هست یا ممکن نیست؟ برای انکار جواز و اثبات امتناع و استحاله ادله ذکر شده که عمده این ادله دو دلیله، که دلیل مرحوم آخوند، یکی هم دلیلی است که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده. دلیلی که مرحوم آخوند برای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان فرموده عبارت از این بود که در جلسه قبل هم فی الجمله اشاره شد که مرحوم آخوند این جواز و امکان را مبتنی کرده است بر تبیین حقیقت استعمال، فرمودن که حقیقت استعمال این نیست که متکلم لفظ را فقط به عنوان علامت و نشانه برای معنا قرار بده. حقیقت استعمال این نیست، که اگر این بود، اگر حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا بود، محذوری نداشت که یک لفظ استعمال بشود در دو معنا علا نحو استقلال، چون مانعی ندارد که یک شیء علامت باشد برای دو امر. فرمودن حقیقت استعمال مجرد جعل اللفظ علامتن علالمعنا علامتن للمعنا نیست. تا جائز بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا از باب این که علامیت شیء واحد لشیئین متعدده محذوری نداره، بلکه حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا هست. استعمال لفظ در معنا به این هست که لفظ وجه و عنوان برای معنا قرار داده بشه، بلکه کأنه لفظ خود معنا حساب بشود. کأنه لفظ خود معنا، تعبیر مرحوم آخوند اینه، بل جعله وجها و عنوانا له، بل به وجه نفسه کأنه الملغا، بلکه کأنه خود معنا الغاء به ذهن مخاطب می شود و اصلا لفظی در کار نیست. حقیقت استعمال اینه که لفظ را خود معنا قرار بدهد، متکلم لفظ را خود معنا قرار می دهد و خود معنا را کأنه به ذهن مخاطب الغاء می کنه. با توجه به این که حقیقت لفظ حقیقت استعمال جعل لفظ وجهن للمعنا عنوانن للمعنا فانین فی المعنا هست، بر همین اساس هست که حسن و قبح معنا به لفظ هم سرایت میکنه. فرمودن چون حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا هست و جعل لفظ وجهن و عنوانن للمعنا، وقتی حقیقت استعمال این شد دیگه نمی شود یک لفظ را در دو معنای مستقل استعمال کرد، چون اگر لفظ در معنای اول استعمال شد، یعنی فانی در معنای اول شد، دیگه فنای در معنای اول جمع نمیشه با فنای در معنای دوم، حیث این که لحاظ لفظ فانیان فی المعنای دو فانیان فی المعنا، این نمیشه مگر این که در این مورد فنا لفظ دیده نشه و معنا به ذاتی دیده بشه. خب وقتی در فنای اول در استعمال اول با این لفظ خود معنا دیده شد، لفظ فانی در معنای اول شد، با این لفظ خود معنا دیده شد و از نفس اللفظ متکلم غافل شد، در استعمال اول بحث به استعمال اول دیگه لفظ از بین رفته، فانی شده در معنا، اون چی که ملحوظ هست معنا هست، مفنی و فی که معنا باشه ملحوظ است، لفظ ملحوظ نیست، دیگه نمیشه برای مرتبه ثانیه این لفظ را در معنای دوم فانی کرد. با استعمال اول دیگه از بین رفته، دیگه فانی شده. فنای در معنای دوم احتیاج به این دارد، متوقف بر این است که در معنای اول فانی نشده باشه، و الا اگه در معنای اول فانی بشه دیگه لفظی در کار نیست که بخواهد متکلم آن را در معنای دوم فانی بکنه. روی این حساب فرموده در بالجمله که عبارت اخرای کلام مرحوم آخوند هست، فرمودن در استعمال واحد ممکن نیست که لفظ را برای لفظ را به عنوان وجه برای دو معنای مستقل قرار داد، فانی در دو معنای مستقل قرار داد، مگر اینکه لاحظ احول العینین باشه، آدم دوبینی باشه که یک چیز را دو تا ببینه. اگه یک چیز را اینجا یک لفظ را دو تا ببینه، خب عیب نداره از چنین شخصی که لفظ اول را در معنای اول فانی میکنه، لفظ دوم را در معنای دوم فانی بکنه. ولی کسی که سالم العین هست، احول العین نیست، چشماش سالمه که یک چیز را یکی میبینه، دوتا نمیبینه، او دیگه نمیتونه یک لفظ را فانی در دوتا معنا قرار بده. روی نصاب فرمودن استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا ممتنع هست. وقتی با این توجیه ما گفتیم استعمال کلن ممتنع هست عقلا، در ادامه فرموده دیگه نوبت به تفصیل صاحب معالم و بیان صاحب قوانین نمیرسه که این قسمتش به بعد احاله میشه. خب با توجه به توضیحی که از کلام مرحوم آخون داده شد، معلوم میشه که امکان و استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا به نظر مرحوم آخون مبتنی بر اینه که ما حقیقت استعمال را چه چیزی بدانیم. آیا حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا هست، یا حقیقت الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا و جعل اللفظ وجها للمعنا هست. مرحوم آخون چون به حسب مبنا حقیقت استعمال را افنا دیده، فرموده روی این حساب ما حکم به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا میکنیم. این فرمایش مرحوم آخون و دلیل اولی که برای استعمال بلای امتناع و استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر شده. در مقابل این فرمایش مرحوم آخون در مجموع سه تا اتجاه وجود داره، سه برخورد با این فرمایش مرحوم آخون و این دلیل اول شده. یک اتجاه که از این سه تا اتجاه، دو تا اتجاه نتیجهش جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، اتجاه سوم حاصلش عدم جواز استعمال هست که برمیگرده در حقیقت به دلیل دوم برای امتناع، همون بیان مرحوم نائینی باشه. اون اتجاهی که نوع اعلام در مقابل این کلام مرحوم آخوند اتخاذ کردن و اون راه را اختیار کردن اینه که از نظر مبنایی به مبنای مرحوم آخوند اشکال کردن، چون مرحوم آخوند مبتنی کرده بود جواز عدم جواز را بر حقیقت استعمال. نوع محققین در اشکال به مرحوم آخوند در این قسمت گفتن که این ابتنا را قبول کردن، ولی گفتن ما مبنا را قبول نداریم. اینکه شما حقیقت استعمال را افناء اللفظ فی المعنا گرفتید، نه، استعمال افنا نیست، استعمال همون جعل اللفظ علامتا للمعنا هست. این اتجاهی که نوع اعلام در مقابل مرحوم آخوند اختیار کردن اینه. ولی
استعمال و اون بحث وزن فرق روشن کنید که در بحث وزن حقیقت وزن اون بحث.
بله بله، این حالا در این معلوم میشه که این اون چیزی که در اینجا گفته میشه غیر از اونیست که در حقیقت وضع گفته میشه. در توضیح همین اتجاهات اینها میاد که این اشکالاتی که مرحوم آخوند میکنن اینطور نیست که برگرده به خصوصیات وضع اینا، با حفظ این که مقام استعمال غیر از مقام وضع هست، در این حال در همین مرحله مورد بحث که استعمال باشه و محل کلام که استعمال باشه، در همین جا این مطلب را در مقابل مرحوم آخوند اختیار کردن. نوع اعلام اینطور برخورد کردن که استعمال حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا نیست، بلکه جعل اللفظ علامتا علی المعنا هست. مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم های تبریزی به حسب یکی از اشکالات به مرحوم آخوند همین بله اتجای اول را به حسب یکی از اشکالات اتجای اول را اختیار کردن. این اتجای اول. اتجای دوم اینه که گفته شده به این که بله حتی اگر ما حقیقت استعمال را افناء اللفظ فی المعنا هم بگیریم، یعنی مبنا را از شمای مرحوم آخوند در حقیقت الاستعمال قبول بکنیم، ولی در این حال تحفظ بر این مبنا اقتضا نداره که ما قائل به امتناع بشیم، حتی علی مبنای افناء اللفظ فی المعنا هم استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز هست. این اتجاه دوم که اشکال دوم مرحوم تبریزی به مرحوم آخوند به این اتجاه برمیگرده. اتجاه سوم اینه که نه، گفته شده به این که استحاله اجتماع استعمال لفظ در اکثر از معنا و جوابش مبتنی بر این نیست، به طوری که بلکه حتی اگر ما قائل به جعل اللفظ علامتا للمعنا هم بشیم، حقیقت استعمال را جعل اللفظ علامتا علی المعنا هم بگیریم، ولی در این حال نمیتوانیم قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا بشویم، که این اتجاه مختار مرحوم نائینی هست و از این یک دلیل دوم برای استحاله اجتماع استعمال لفظ در اکثر از معنا به دست می آید. اما اون اتجاه عامی که نوع محققین در مقابل مرحوم آخوند اختیار کردن و اشکال را به ناحیه مبنا متوجه کردن که حقیقت الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا نیست، بلکه حقیقت لفظ علامت بودن استفاده از لفظ به عنوان علامت برای معنا، نشانه معنا، بکارگیری علامت هست، نه افنا الا معنا توضیح این اتجاه که در حقیقت اشکالی به مرحوم آخونده، همونطور که در کلام مرحوم های تبریزی در یکی از اشکالات به مرحوم آخوند اومده، توضیحش اینه که حقیقت استعمال این نیست که در مقام استعمال لفظ عین معنا دیده بشه، یا به تعبیر مرحوم آخوند کأنهو نفس المعنا بشه و لفظ فانی در معنا بشه، لفظ اصلا دیده نشه. حقیقت استعمال این نیست، به طوری که این نحوه از لحاظ، یعنی خود معنا دیده بشود و لفظ دیده نشود، مقوم استعمال باشه. حقیقت استعمال این نیست، بلکه حقیقت استعمال عبارت از بکارگیری علامت و نشانه هست. با توجه به این که از راه عملیه وضع و بعد در دنبال او علم به وضع، به واسطه وضع و الغه وضعیه، لفظ خاصیت علامیت برای معنا پیدا کرده، علامیت برای معنا پیدا کرده که این علامیت از وضع پیدا شده، ناشی شده از وضع. حقیقت استعمال اینه که عند اراده تفهیم معنا از این علامت استفاده بکنه، برای اینکه متکلم اون معنا را، معنای مولد نظر را به ذهن مخاطب القا بکنه، علامتش رو میاره که با آوردن علامت ذل علامه به ذهن مخاطب القا بشه، با بکارگیری این علامت معنا را به ذهن مخاطب القا میکنه. شأن لفظ در حد کاشف و مبرز نسبت به اون ذل علامه هست. اینطور نیست که قوام استعمال به این باشه که لفظ مقفول ان باشه و غیر ملحوظ باشه. بله، از اونجایی که در نوع موارد استعمال غرض اصلی متکلم تفهیم معنا به لفظ هست، در نوع موارد اینطور هست، روی این حساب نوعاً خود لفظ مورد التفات و لحاظ قرار نمیگیره، مقبولان ان میشه. ولی اینطور نیست که قوام استعمال به این غفلت باشه، قوام استعمال به غفلت از لفظ، به عدم لحاظ لفظ و لحاظ کردن معنا به تنهایی، قوام استعمال این به این نیست، قوام این مقوم استعمال نیست، به خاطر اینکه نوعاً اگر به لفظ نگاه نمیشه التفات نمیشه، چون نوعاً درش غرضی ندارد، نوعاً غرض ندارد متکلم. ولی اگر در جایی خود لفظ مورد غرض باشه، که عملا هم اتفاق میفته در بعضی از موارد خود لفظ مورد غرض هست، در اون موارد لحاظ و التفات به لفظ هم تعلق میگیره. اینطور نیست که لفظ مقفول ان واقع بشه، بلکه کمال التفات به لفظ هست، همونطور که در کلمات مرحوم تبریزی اومده، در بعضی از موارد کمال التفات به لفظه. کجا؟ فرمودن در جایی را که شخص غیر از زبان مادری خودش را بخواد یاد بگیره، کلمات بله لغت دیگر رو میخواد یاد بگیره، ابتداعا که تکلم به اون لغت میخواد بکنه، تمام کمال التفات را به اون لفظ داره. کسی که مثلا اهل، کسی که عرب نیست میخواد زبان عربی را یاد بگیره، در اوائل تعلم لسان عربی و کمال و الفاظی را که به کار میبره، کمال التفات را داره. یا متکلمی که میخواهد یه خطبه‌ای بخواند که با این خطبه خوندن فصاحت و بلاغت خودش را اظهار بکنه، خب در اینجا کمال التفات به لفظ را داره. غیر از این که معنا را قصد تفهیم معنا را هم داره، نمیخواد لفظ بدون معنا را الغا بکنه، بلکه میخواد هم معانی را الغا بکنه. ولی در مقام الغای معانی به ذهن متکلم، این لفظ هم در کنار ملحوظ بودن معنا، لفظ هم مورد التفات و لحاظ هست به کمال التفات. بله، به کمال التفات استفاده از این کاشف از اینه که اینکه ما میبینیم در بعضی از موارد به خود لفظ لحاظ و التفات تعلق میگیره، در کنار این شاهد بر اینه که حقیقت استعمال درش نخوابیده است افناء لفظ فی المعنا، غفلت از لفظ و بله و قصر نظر بر ذات بر خصوص معنا. حقیقت استعمال به قصر نظر بر ذات بر نفس المعنا دون لفظ نیست. این که در بعضی از موارد استعمال ما میبینیم که به خود لفظ نگاه میشه، این شاهد برای اینه که قوام استعمال به این نیست. پس قوام استعمال به چیه؟ قوام استعمال به همینه که از لفظ به عنوان کاشف و مبرز نسبت به معنا قرار استفاده بشه، از لفظ به این عنوان استفاده بشه و وجه استفادهش هم همون علامیتی است که خاصیت علامیتی است که در نتیجه وضع برای لفظ پیدا شده. خب این پس اینکه مرحوم آخوند فرمودن حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا هست، اشکال این شد که حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا نیست. خب یه شاهد مرحوم آخوند آورده بودن در کلامشون برای اینکه حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا هست، مرحوم آخوند شاهد آوردن فرموده بودن ولذا یسر الحسن والقب من المعنا الى اللفظ. نسبت به این شاهدم باید جواب داده بشه. اشکال به این استشهاد به این شاهد، مناقشه و اشکال در این استشهادم اینه که سرایت کردن حسن و قب از معنا به لفظ، از یک امری به امر دیگر، بله، متوقف بر ارتباط داشتن، ارتباط بین دو شی هست. ارتباط بین دو شی کافی هست برای اینکه حسن و قب از یکی به دیگری سرایت بکنه. این ارتباط همونطور که در فرض افناء اللفظ فی المعنا وجود داره و موجب سرایت می شود، در فرض علامیت هم این ارتباط وجود داره. این اون چه که موجب سرایت هست اصل الارتباطه، نه ارتباط افنایی لفظ در معنا. چون همونطور که افناء اللفظ فی المعنا ارتباط ایجاد میکنه بین لفظ و معنا، علامیت هم معناش اینه که یه ارتباطی بین لفظ و معنا وجود داره. اون چی که موجب سرایت میشود اصل الارتباطه، که این ارتباط در علامیت هم وجود داره. روی این حساب شما نمیتوانید از سرایت حسن و قب من المعنا الاللفظ استفاده بکنید پس ارتباط اینها ارتباط افنائیه، چون سرایت حسن و قب از معنا به لفظ با ارتباط علامیت علامیت هم قابل توجیه هست. از باب مثال مثلا فرمودن که بعضی از مردم نسبت به بعضی از پرندگان اینا را نسبت به اینها کراهت دارند و دوست ندارن اینا نگاه بشه، چون اینها را علامت برای ابتلا و خراب بیوت و تشتت اهل میدونن. از در همون چیزای عوام هست اینطوری، مثلا جغد را ببینن مثلا اینا نشانه این میدونن، یا در مقابل بعضی از پرندگان را دوست دارن به خاطر اینکه اینها علامت برای خوشی هست. نه، جغل خودش آمدن جغل را علامت برای اومدن بلاهایی که میبینن، جغل علامت برای اومدن بلا، خود جغل که بلا نیست که، اون جغد علامت اینه که بلا برش نازل میشه، همونطور که در مقابل بعضی از حیوانات حالا دورنا، عقاب، باز اینا رو گفتن، اینا نسبت به اینا علامت آسایشه، علامت راحتی و نعمت و رخا هست، نه اینکه خود اینها نعمت باشه که اینها آمدن، اینها دیدن، اینها چون ملازمه، چون چیز داره با اینکه یک بله یک خیراتی به شخص میرسه یا نعمتهایی به شخص میرسه، این حسن و قبحی که در اون حسنی که در اون نعمت و رفاه و رخا بود، اون حسن به این پرنده هم سرایت کرده، در مقابل اون قبحی که در مورد بلا، اون کراهتی که در نسبت به بلا و عقوبات و اینها بود، خراب بیوت بود، اون بله اون کراهت از متعلق خودش به این جغد هم سرایت کرده، جغد هم مولد کراهت اشخاص واقع شده. در این در نسبت به حب و بغض نسبت به بعضی از پرندگان، اون چه که موجب سرایت حسن و قب شده از عهد الامرین به امر دیگر، همین حیثیت علامیته، نه اینکه یکی از اینا فانی در او شده، بحث فنا که مطرح نیست.
مثلا به سمت حرم که من علامت هست، به سمت حرم مثلا حرم کی علامت الان دوست داره؟
کجا؟ همه جا که نگه
مثلا میشه
همه جا، مگه مرحوم آخون فرموده که در همه جا فرموده که افنام موجب چیز میشه؟ در مورد افنام که نه، فرموده در بعضی از مواد ولذا یسری، یعنی در بعضی از مواد ولذا، در نوع الفاظ که اینطور نیست که حسن و قبح، نه اینطور نیست که در همه جا اینجور باشه، فعل به صورت فعل جمله این ذاتی نیست، مجرد علامت بودن ذاتی نیست، و الا نقل میشه به بعضی از اسمایی که الان در نظر ما پیش مؤمنین، پیش شیعیان از الفاظ ردیه حساب میشود، به خاطر اینکه اسم بعضی از اشخاص ظالم و باطل و اینها بوده، ولی در اون ازمنه سابقه که اینها نبوده، ولی خواست اینها در ازمنه سابقه هم بوده دیگه، با اینکه خواست اینها در ازمنه سابقه بوده، ولی اینطور نبوده که اون خواست به این سرایت بکنه. در وجود اینکه مرحوم آخون فرمود که یسری حسن و قب از مسما به اسم، از مسما از معنا به لفظ سرایت میکنه، یعنی در بعضی از موارد، نه در همه موارد، ولی در همه موارد که کسی قائل به این نیست که، چون این حیثیت حیثیت ذاتی نیست که از وقت وضع و از وقتی که وضع تحقق پیدا کرده و علم به وضع پیدا شده، این خصوص این بله تأثیر حسن و قب از معنا به لفظ بخواهد محقق بشه. پس اشکال نسبت به استشهاد مرحوم آخون این شد که برای حصول، برای تحقق، برای سرایت حسن و قب از معنا به لفظ، وجه سرایت منحصر در افناء اللفظ فی المعنا نیست، بلکه ماهو به وجه سرایه ارتباط داشتن لفظ با معنا هست، که این ارتباط علال قول بالعلامیه هم توجیه میشه. وقتی علال قول بالعلامیه هم توجیه داشت، شما نمیتوانید سرایت حسن و قب از معنا به لفظ را دلیل بدانید بر این که شاهد بگیرید، دلیل بگیرید بر این که حقیقت استعمال افناء اللفظ هست فی المعنا، لا جعل اللفظ علامتا علی المعنا. این بله اشکال اول و اتجای اول که اشکال تامی هم هست نسبت به مبنای، که در حقیقت اشکال به مبنای مرحوم آخون، مبنای مختار مرحوم آخون در حقیقت استعماله. اشکال دوم به مرحوم آخون، که این اشکال دوم در کلام مرحوم های تبریزی ذکر شده، عبارت از این هست که حتی اگر ما حقیقت استعمال را افناء اللفظ فی المعنا بگیریم، جعل اللفظ وجهن و مرآتن لیل معنا بگیریم، بله، کما اینکه مبنای مختار مرحوم آخوند این شد، در این حال استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره، امتنای عقلی نداره. اینکه مرحوم آخوند فرموده بود اگر حقیقت استعمال افناء اللفظ جل فلمعنا جل اللفظ وجه للمعنا باشد، لفظ واحد را نمیتوان وجه و عنوان برای دو شی قرار داد، این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست. حتی علال قول به کون الاستعمال افناءن هم میتوان لفظ واحد را وجه و عنوان برای دوتا معنای مستقل قرار داد. این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست به خاطر دوتا مناقشه. یک مناقشه نقضی هست، اشکال نقضی، یک اشکال هم اشکال حلی هست. اشکال نقضی اینه که خود مرحوم آخوند در بحث اقسام وضع فرمودن وضع موضوع خاص، بله، ممکن هست و واقع هم شده، اما وضع خاص موضوع عام اون فرموده که اصلا ممکن نیست. مرحوم آخوند وضع عام موضوع خاص را ممکن دیده، و حال اینکه در وضع عام موضوع خاص عنوان عام وجه و بله لفظ عام معنای عام وجه و عنوان برای کل من افرادهی قرار میگیرد که انهو این کل من الافراد هست، چون این که عام که افرادش را نشون میدهند، نشون دهنده افرادش هست، در مقابل خاص که نشون دهنده عام به ما انه عام نیست، عام نشون دهنده خاص مصادیق به ما انه مصادیق هست. این که عام افرادش را نشون میدهد از باب وجه بودن و از باب عنوان بودن برای تمام افراد هست، نه مجموع به ما هو مجموع، برای مجموع به ما هو مجموع که نیست، برای جامعه به ما هو جامعه که نیست. لفظ عام کلمه انسان که حاکی از مصادیق انسان هست، حاکی از افراد انسان هست، این مرآت و وجه برای تعبیر خود مرحوم آخوندم اینه که ما در وضع احتیاج به معرفت داریم و معرفت شی به وجهی هم نوع معرفت دیگه. اونجا من رو اونجور توضیح داد که عام وجه برای مصادیق هست. خب وجه برای مصادیق هست، برای مجموع مصادیق، برای جامع یا برای تک تک مصادیق علی نحو استقراق، علی نحو استقلال. برای مجموع به ما هو مجموع که نیست، که عام نشون دهنده تمام افرادی که مرکب از هم شده باشن، این که نیست. برای جامعه به ما هو جامعه هم نیست، چون اگه برای جامعه به ما هو جامعه باشه خلف فرض پیش می آید، میشه وضع عام موضوع عام. جامعه به ما هو جامعه توجیه نمی کنه وضع عام موضوع خاص را، باید نشان دهنده مصادیق لا به ما انه جامع، نشاندنده مصادیق به ما هو جزئیات، به ما هو مصادیق باشد. پس این که مرحوم آخوند در بحث اقسام وضع عام موضوع خاص را قبول کرده، معناش اینه که در نظر مرحوم آخوند عام که عنوان واحد هست میتواند برای امور متعدد که مصادیق و جزئیات باشه عنوان قرار بگیره، وجه قرار بگیره. در درس هم از باب توضیح مطلب میفرمودن که ما نقض نمی کنیم، نقض ما به مرحوم آخوند در این بحث به وضع لفظ نیست، که در خود وضع تا مثل مرحوم اصفهانی در مقام جواب بفرمایم که اون چرا که در وضع اتفاق میفته با اون چرا که در مقام استعمال اتفاق میفته مختلف است، چون در مقام وضع لفظ یلاح هست مستقلن، اما در مقام استعمال لفظ یلاح از آلیان. اینا رو با هم دیگه نمیشه از یکی از اینها از حکم یکی از اینها حکم دیگری رو استفاده کرد. میفرمودن که ما به وزق نقض نمی کنیم، بله، تا گفته بشه که لا یغاس و لفظ فی مقام الوز به لفظ فی مقام الاستعمال، بلکه نقض ما به لحاظ خود معنا هست. میگیم که مرحوم آخون فرموده در وضع موضوع خاص، چون برای تحقق وضع قبل از وضع باید معنای موضوع تصور بشه، تصور معنا اما به نفسی هست اما به وجهی، اشکال ما به اون تصور قبل از عملیه وضع هست. در اون تصور قبل از عملیه وضع مرحوم آخون فرموده بودند که فرد بما انه فردون، نشان دهنده کلی، بما انه کلی نیست ولی کلی و عام، بما انه عامون، نشان دهنده افراد و مصادیق متکثر هست. چون نشان دهنده اونها بود روی حساب ما یعنی واضح تصور کرده است اون معنای موضوع را، حالا که تصور کرده به دنبال او وضع اتفاق میفته، لفظ را برای این معنا وضع میکنه. پس اشکال نقضی این شد که فرمودن نقض میکنیم به مرحوم آخون، به فرمایش خود مرحوم آخون در بحث وضع موضوع خاص. اما اشکال حلی، اشکال حلی اینه که ولو ما حقیقت استعمال را افناء اللفظ فی المعنا بگیریم، جعل اللفظ وجهن للمعنا بگیریم، جعل اللفظ وجهن للمعنا بگیریم و این که با لفظ کن معنا موجود بشود، وجود لفظ وجود المعنا باشد، ولو ما این رو هم قائل بشیم، ولی در مورد استعمال که لفظ حقیقتا معنا که نمیشه، واقعا که معنا نمیشه، که جعل اللفظ نفس المعنا وجود لفظ وجود معنا بشود، یعنی بل اعتبار، یعنی به تعبد، نه بل اعتبار، نه به حسب واقعیت خارجی. اگر اونچه در استعمال اتفاق میافتد، اونچه در استعمال اتفاق میافتد که لفظ خود معنا قرار داده میشود که حقیقتش بله تنزیل هست، اگر شیء واحد حقیقتاً دو تا شیء، اگر حقیقتاً اگر لفظ واحد حقیقتاً وجود او وجود معنا می شود، جعل و وجود لفظ وجوداً للمعنا حقیقتاً، خب اینجا معنا نداشت که شیء واحد که حقیقتاً مصداق معنای اول شده در مرتبه دوم حقیقتاً مصداق معنای ثانی بشود. افناء شیء واحد فی افناء شیء واحد فی شیئین معنا نداشت، چون وقتی که لفظ تبدیل شد به معنای اول، وجود حقیقی برای معنای اول شده، وجود در کنار او با حفظ او دیگه معنا نداره که وجود حقیقی برای معنای دوم بشه. ولی اون چه که در استعمال اتفاق میفته تنزیل احد الشیئین، یعنی لفظ منزلت احد الشیئین منزلت الاخر یا نفس الاخر، حقیقتاً نیست بلکه اعتباراً هست، در عالم فرض و خیال و تصور هست که در مقام لحاظ اینجوره، مقام لحاظ هم فرض و وهم دیگه، و الا به حسب واقعیت خارجی که در موارد استعمال تغییر در خارج که ایجاد نمیشه که لفظ وجودش وجود معنای حقیقی باشه، این چیزی که نیست. که در عالم لحاظ و عالم فرض، وقتی مسئله به عالم فرض لحاظ و وهم منتهی شد، با توجه به این لفظ، با توجه به این مطلب، ما به این لفظ واحد عین، کلمه عین که لفظ واحد هست نگاه بکنیم، این لفظ وجود واحد دارد، این وجود واحد دارد. مرحوم آخوند فرموده که این لفظ وجود واحد دارد. این وجود واحد معنا نداره که فانی در شیئین بشه. جواب اینه که با توجه به این که این فنا در حقیقت جعل شیء آخر تنزیلن لحاظن و وهمن هست، این ممکنه. اگر جعل شیئین حقیقتن بود معنا نداشت، شیء واحد وجود واحد معنا نداره که دو شیء متغایر مستقل نسبت به همدیگه باشه. ولی جعل شیئین واحد شیئین دو تا شیء تنزیلن و در مرحله فرض و لحاظ و جعل و اعتبار این مشکلی نداره. در کنار جعل معنای اول جعل بشود این لفظ معنای ثانی در مقام لحاظ. رون حساب فرمودن که ما بله حتی اگر در حقیقت استعمال مبنای مرحوم آخون را که افناء لفظ فی المعنا باشه را قبول بکنیم، ولی لازمه این مبنا این نیست که در ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بگیم که امتناع عقلی وجود داره و عقلا محال هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.